ورونیکا تصمیم دارد بمیرد. اثر پائولو کوئلو. مترجم کیومرث پارسایی. ورونیکا به زدکا می نگریست که لبخند زنان به تخت بسته می شد. زدکا به پرستار مرد گفت برایش توضیح بده چه می شود، وگرنه می ترسد. پرستار برگشت و سرنگی را به ورونیکا نشان داد. دلش می خواست او را هم مثل یک پزشک تحویل بگیرند. بنابراین پزشکی جوان روش صحیح و درمان مناسب را توضیح داد. با لحنی جدی و با استفاده از اصطلاحات فنی گفت این سرنگ حاوی مقداری انسولین است. از انسولین برای مبارزه با افزایش قند خون در بیماران مبتلا استفاده می شود. با این حال اگر مقدار دارو بیشتر از اندازه مقرر باشد سبب کاهش بیش از حد قند خون و بروز حالت اغما می شود. به آرامی به سرنگ ضربه ای زد و هوای آن را تخلیه کرد. سپس سوزن را در رگ بزرگ پای راست که زدکا فرو کرد. قرار است چنین اتفاقی بیافتد. او با حالت اغمای القا شده فرو می رود. اگر چشمانش بی فروغ شود نباید بترسی. انتظار نداشته باش هنگامی که تحت تاثیر این دارو قرار می گیرد تو را بشناسد. وحشتناک است. غیر انسانی است. همه سعی می کنند از اغما بیرون بیاید، نه اینکه به اغما فرو بروند. پرستار پاسخ داد همه سعی می کنند زنده بمانند، نه اینکه خودشان را بکشند. ولی ورونیکا جمله او را نشنیده گرفت. حالت اغما به ارگانیسم بدن اجازه استراحت می‌دهد. کارکردهای آن به شدت کاهش می‌یابد و تنش‌های موجود را محو می‌کند. در حال حرف زدن مایه را تزریق کرد. چشمان زدکا به تدریج تار می‌شد. ورونیکا به او گفت: نگران نباش، کاملاً طبیعی هستی. داستانی که در مورد آن پادشاه برایم گفتی، وقتت را تلف نکن. دیگر صدایت را نمی‌شنوم. زنی که روی تخت قرار داشت دیگر همان نبود که چند دقیقه پیش چنان شاداب و سرزنده می نمود. چشمانش به نقطه در دود درس خیره شده و از گوشه دهانش کفی بیرون زده بود. ورونیکا بر سر پرستار فریاد زد با او چه کردی؟ فقط وظیفه ما انجام بدم. ورونیکا با فریاد زدکا را صدا زد. تهدید کرد که به سراغ پلیس، مطبوعات و سازمان‌های حقوق بشر می رود. آرام باش. شاید دیوانه و در بیمارستان روانی باشی، ولی باید از مقررات خاصی پیروی کنی. ورونیکا لحن مرد را بسیار جدی تلقی کرد و ترسید، ولی از آنجا که چیزی برای از دست دادن نداشت همچنان فریاد می زد. زدکا می توانست از آنجا که ایستاده بود بخش ها و تخت ها را ببیند. همه تخت ها به جز آن که خودش با آن بسته می شد خالی بود. در کنار تخت دختر ایستاده و با وحشت به او می نگریست. آن دختر نمی‌دانست زنی که روی تخت خوابیده هنوز زنده است. همه ساختارهای زیستی او به خوبی عمل می‌کند، ولی روحش در حال پرواز است. روی که تقریباً تا سقف بالا رفته بود و به گونه‌ای احساس آرامشی ژرف را تجربه می‌کرد. زدکا سفری اسیری را پشت سر می‌گذاشت، چیزی که در نخستین تجربه‌اش از شوک ناشی از انسولین باعث شگفتی او شده بود. از آن تجربه برای هیچکس چیزی نگفته بود. او تنها کسی بود که در تیمارستان به دلیل ابتلا به افسردگی تحت درمان قرار داشت و امیدوار بود پس از بهبودی آنجا را برای همیشه ترک کند. اگر به دیگران میگفت بدنش را ترک کرده، تصور میکردند دیوانه تر از هنگامی است که به ویلز آمده. به هر حال همین که به بدنش بازگشت، مطالعه روی هر دو موضوع را آغاز کرد. شوک انسولین و احساس غریب شناوری در فضا. در مورد آن شیوه درمانی چیز زیادی ننوشته بودند. نخستین بار در سال 1930 از آن استفاده شده، ولی پس از آن به خاطر احتمال آسیب‌های غیر قابل جبران به بیمار به طور کامل کنار گذاشته شده بود. او در یکی از جلسات در کالبد اسیری خود دفتر کار دکتر ایگور را درست در همان لحظه دیده بود که در مورد همین موضوع با یکی از مالکان بیمارستان بحث می‌کرد. دکتر ایگور گفت این نوعی جنایت است. مرد دیگر پاسخ داد بله، ولی ارزان و سریع است. در حال چه کسی به حقوق دیوانگان علاقه دارد؟ هیچ کس شکایت نمی کند. پزشکان هنوز هم این روش را به عنوان درمان سریع افسردگی در نظر می گرفتند. زدکا به دنبال هر چیزی که در مورد شوک انسولینی نوشته شده بود می گشت و مطالعه می کرد. به ویژه گزارش های دست اول بیمارانی را که این شوک را تجربه کرده بودند. ماجرا همیشه یک نوع بود، وحشت و باز هم وحشت. حتی یک نفر از آنها حالتی را تجربه نکرده بود که زدکا در آن لحظات در درون آن زندگی میکرد. زدکا به این نتیجه رسید و کاملا حق داشت که هیچ ارتباطی میان انسولین و احساس جدا شدن هوشیاری از بدنش وجود ندارد. کاملا برعکس، دلیل استفاده از این نوع درمان کاستن از ظرفیت ذهنی بیمار بود. سپس در مورد وجود روح تحقیق کرد، چند کتاب در مورد علوم غریبه خواند و بعد یک روز تصادفا به مجموعه مقالات مفصلی برخورد کرد که دقیقا تجربه او را توصیف میکرد. نام این تجربه سفر اسیری بود و افراد زیادی آن را پشت سر گذاشته بودند. برخی صرفا احساسشان را تشریح میکردند و دیگران شیوه های القای این حالت را آموزش میدادند. زدکان شیوه ها را به خوبی میدانست و هر شب از آنها استفاده میکرد تا به هر جا که دلش میخواهد برود. تشریحات موجود در آن تجربه ها و القاعات متفاوت بود، ولی همه در یک چیز اشتراک داشتند: صدای غریب و آزاردهنده‌ای که پیش از جدا شدن جسم از روح به گوش می رسید، سپس یک شوک، کاهش سریع هوشیاری و بعد آرامش و لذت شناوری در فضا. در حالی که روح با ریسمانی سیمین به بدن متصل می ماند، تنابی که تا بی نهایت کشیده می شد. هرچند افسانه های البته در کتاب ها می گفتند اگر این ریسمان سیمین پاره شود انسان می میرد. با اینها تجربه نشان می داد که می تواند تا هر جا دلش می خواهد برود و ریسمان پاره نشود. کتاب ها عموما در آموزش جزئیات سفرهای اسیری بسیار مفید بودند. مثلا آموخته بود که وقتی می خواهد از مکانی به مکان دیگر برود، باید بر شناوری خود در فضا تمرکز داشته باشد و دقیقاً بداند به کجا می خواهد برود. برخلاف روش های مربوط به خط سیر هواپیما که از مکانی بر می خیزد و مسافتی را برای رسیدن به مکان دیگر طی می کند، سفر اسیری از راه نقب‌های اسرارآمیز انجام می گیرد. انسان خود را در مکانی تصور می کند، با سرعت زیادی وارد نقب مناسب می شود و به مکان بعدی می رسد. با استفاده از همین کتاب ها بر ترس خود از موجودات ساکن در فضا غلبه کرد. آن روز کسی در بخش نبود، ولی نخستین باری که بدنش را ترک کرد افراد بسیاری را دیده بود که او را تماشا می کردند و او از شگفت زدگی او سرگرم می شدند. نخستین تصورش این بود که اینها ارواح مردگان هستند، ارواحی که بیمارستان را تسخیر کردند. سپس با کمک کتاب ها و تجربه های شخصی فهمید هرچند ارواح مرده‌ای نیز در آن اطراف سرگردان به نظر می رسند، ولی در میان آن افرادی هم مثل خودش زنده هستند که یا به شیوه های ترک کالبدهایشان دست یافتند یا تا از آنچه بر سرشان می آمد بی خبر بودند، زیرا در جای دیگری از جهان در خوابی ژرف سر می بردند و در همان حال روحشان آزادانه در خارج از جسمشان می گشت. آن روز آگاه از اینکه آخرین سفر اسیری بر اثر القای انسولین است، آخرین سفر زیا به دفتر کار دکتر ایگورا رفته و شنیده بود که قرار است مرخص شود. تصمیم گرفت در ویلت بماند. لحظه که از دروازه اصلی خارج می شد، دیگر هرگز نمی توانست برگردد، حتی به شکل روح. بنابراین می خواست با آنجا وداع کند. وداع دشوارترین قسمت کار بود. کسی که یک بار در بیمارستان روانی حضور می‌یابد و به آزادی موجود در دنیای دیوانگان خو می‌کند و معتاد می‌شود، دیگر نمی‌تواند مسئولیتی بپذیرد، برای به دست آوردن قوت روزانه بجنگد و از اجرای وظایف تکراری این دنیا آسیب ببیند. هر کس می‌تواند ساعت‌ها وقت خود را صرف تماشای یک عکس یا در بدن صداهای بیهوده کند. همه چیز به دست می آید، زیرا به هر حال این شخص از نظر ذهنی بیمار است. همانطور که خودش گاهی مشاهده می کرد، اغلب ساکنان آنجا به محض ورود به تیمارستان بهبودی قابل توجهی را از خود نشان می دادند. دیگر مجبور نبودند نشانه های بیماری خود را پنهان کنند و فضای خانوادگی موجود به آنان کمک می کرد تا روانپرشی خود را بپذیرند. در آغاز زدکا شیفته ویلت شده و حتی به این فکر افتاده بود که پس از درمان عضو انجمن برادری شود، ولی فهمید اگر عاقل باشد میتواند خارج از آنجا هم در ضمن رویارویی با مشکلات زندگی روزمره هر کاری که دوست دارد انجام دهد. به قول معروف تنها لازم بود این دیوانگی را تحت اختیار خود بگیرد. هر کسی میتواند مانند هر موجود انسانی عادی دیگری بگرید، نگران یا خشمگین شود، ولی تنها تا هنگامی که روحش بالاتر از همه برود و به همه آن اوضاع بخندد. به زودی به خانه باز خواهد گشت، نزد فرزندان و شوهرش. این بخش زندگی نیز جذابیت‌های خاصی داشت. البته پیدا کردن کار مشکل بود. در شهر کوچکی مثل لیوبلیانا اخبار به سرعت پخش می‌شد و از اشخاص بسیاری خیلی زود از بستری شدن او در ویلت خبر داشتند. البته شوهرش پول کافی برای نگهداری از افراد خانواده به دست می‌آورد و زدکا می‌تواند از وقت آزاد خود برای ادامه سفرهای اسیری استفاده کند، آن هم بدون تأثیر خطرناک انسولین. تنها یک چیز را دیگر نمی‌خواست تجربه کند، همان که او را به ویلت کشانده بود، افسردگی. به گفته پزشکان، ماده تازه کشف شده به نام سروتونین یکی از ترکیب‌های ویژه برانگیختن احساسات در درون انسان است. کاهش این ماده به احساسات انسان برای تمرکز بر کار، خوابیدن، خوردن و لذت بردن از زندگی لطمه می‌زند. اگر سروتونین مطلقاً وجود نداشته باشد، شخص دچار ناامیدی، بدبینی، پوچی، خستگی بیش از حد، اضطراب، اختلال در تصمیم گیری می شود و سرانجام به درون تاریکی ابدی فرو می رود که به بی‌تفاوتی مطلق و یا خودکشی منجر می شود. پزشکانی که محافظه کار بودند می گفتند هر تغییر مهم در زندگی می تواند موجب شروع افسردگی شود. مهاجرت به کشور دیگر، از دست دادن محبوب، طلاق و افزایش توقعات گاری یا خانوادگی. مطالعات جدید بر مبنای تعداد بیماران بستری زمستانی و تابستانی به کمبود نور خورشید به عنوان یکی از علل افسردگی اشاره داشتند، ولی دلیل بیماری زیادکا زیادتر از آن بود که تصور می کردند. مردی پنهان در زمان گذشته یا رویاهای او از مردی که سابقا او را می شناخت. خیلی احمقانه بود. در افسردگی و جنون غرق شده بود. آن هم تنها به خاطر مردی که حتی جا و مکان کنونی او را نمی دانست. ولی در دوران جوانی عاشق ناامید مرد شده بود. زدکا همچون هر دختر جوان معمولی دیگری نیاز تجربه عشقی ناممکن داشت. زدکا برخلاف دوستانش که تنها رویای عشق ناممکن را می‌دیدند، تصمیم گرفته بود فراتر رود و می‌کوشید به این رویا جامعه عمل بپوشاند. مرد در آن سوی اقیانوس زندگی می‌کرد و زدکا همه چیز را فروخت تا برود و به او ملحق شود. مرد ازدواج کرده بود، ولی زدکا نقش خود را به عنوان یک مشروقه پذیرفت و به صورت پنهانی نقشه کشید تا او را شوهر خود کند. مرد به ندرت وقت کافی برای خودش داشت، ولی زدکا حاضر شد روزها و شبها در اتاقی در یک هتل ارزان قیمت بماند و انتظار تلفن‌های نادر او را بکشد. علی‌رغم تصمیم برای کنار گذاشتن عشق، این رابطه حاصلی نداشت. مرد هرگز به صراحت چیزی نمی‌گفت، ولی یک روز زدکا فهمید از این پس دیگر مزاحم است. بنابراین به اسلوونی برگشت. تا چند ماه بعد به ندرت غذا می‌خورد. هر ثانیه‌ای را هم که با هم سپری کرده بودند به یاد می‌آورد. بارها لحظات لذت‌های مشترک را مرور می‌کرد و می‌کوشید به موضوعی فکر کند که می‌توانست به او امید برای آینده آن رابطه همراه بیاورد. دوستان نگران حال او بودند، ولی چیزی در قلبش میگفت این تنها محله گذراست. رشد شخصی بهای زیادی داشت و زدکا بدون هیچ شکایتی این بها را میپرداخت و چنین شد. روزی با تمایل زیادی به زندگی از خواب برخاست. برای نخستین بار پس از مدت‌ها با لذت غذا خورد و سپس از خانه بیرون رفت و شغلی برای خود یافت. نه تنها کار پیدا کرد، بلکه توجه مردی جوان، جذاب و باهوش را هم به خود جلب کرد که زنان زیادی به دنبالش بودند. یک سال بعد با او ازدواج کرد. زدکا هم خصومت و هم تشویق‌های دوستانش را برمی‌انگیخت. دو نفری برای زندگی کردن به خانه‌ای راحت رفتند که باقی داشت و مشرف رودخانه‌ای بود که از میان لیوبلیانا می‌گذشت. بچه دار شدند و تابستان‌ها به اتریش یا ایتالیا سفر می‌کردند. زمانی که استوبنی تصمیم به جدایی از یوگسلاوی گرفت، شوهرش به ارتش فراخوانده شد. زدکا سرب بود، یعنی دشمن. زندگی او نیز در آستانه فروپاشی بود. در طی همان 10 روز جنگ و هنگامی که ارتش برای جنگیدن آماده می‌شد و هیچ کس نمی‌دانست نتیجه اعلام استقلال استوانی چه خواهد شد و چقدر خون به خاطر آن بر زمین خواهد ریخت، زدکا فهمید چقدر شوهرش را دوست دارد. نزد قدیسان و فرشتگان همه گونه نذری کرد تا شوهرش به خانه بازگردد و چنین هم شد. شوهرش برگشت. بچه‌ها توانستند به مدارسی بروند که در آنها زبان اسلوونی تدریس می‌شد. جنگ به جمهوری همسایه یعنی کرواسی منتقل شد. 3 سال گذشت. جنگ یوگسلاوی با کرواسی به بوسنی منتقل شد و همه خبرها حاکی از کشته‌های دست جمعی توسط سرب‌ها بود. زدکا فکر کرد زنان برچسب جنایتکار به یک ملت به خاطر حماقت تعدادی دیوان ناعادلانه است. زندگی معنایی برایش یافت که هرگز انتظارش را نداشت. با غرور و شهامت از هموطنانش دفاع میکرد. در روزنامه ها مقاله مینوشت، در تلویزیون ظاهر میشد، کنفرانس تشکیل میداد، ولی همه تلاش ها بی حاصل بود. خارجیان هنوز معتقدند که سربها مسئول آن قساوت ها هستند، ولی زدکا میدانست وظیفه‌اش را انجام داده و نمیتوانست برادران و خواهرانش را در چنان اوضاع دشواری ترک کند. میتوانست روی کمک های شوهرش که اهل اسلوونی بود، کمک فرزندانش و کمک افرادی که تحت تاثیر دستگاه تبلیغاتی هر دو طرف قرار نگرفته بودند حساب کند. یک روز عصر از کنار مجسمه پرسون، شاعر بزرگ اسلوونیایی گذشت و به زندگی او اندیشید. پرسون در 34 سالگی روزی به کلیسایی رفت. دختر نوجوانی به نام جولیا پرمیک را دید و سخت دلباخته او شد. همچنان شاعرای باستانی شعرهایی برای او سرود به امید اینکه روزی با دخترک ازدواج کند. معلوم شد جولیا دختر خانواده از طبقه متوسط است. پرسون پس از آن برخورد اتفاقی در کلیسا دیگر هرگز نتوانست به آن نزدیک شد، ولی آن ملاقات موجب آفرینش اشعار نابی از او شد تا نامش به عنوان افسانه عظیم بر زبانها جاری شد. در میدان مرکزی کوچک لیوبلیانا مجسمه آن شاعر به چیزی خیره شده است. اگر مسیر نگاهش را دنبال کنید، در آن سوی میدان چهره زنی را میبینید که روی دیوار سنگی خانه حکاکی شده. جولیا در همان خانه زندگی میکرد. پرسون حتی پس از مرگ هم تا ابد به عشق غیر ممکن خود چشم خواهد دوخت، ولی اگر اندکی جدیتر تلاش میکرد چه میشد؟ قلب زدکا به شدت به تپش افتاد. شاید این دلهوره نشانه رویدادی بد باشد. شاید بلایی بر سر یکی از بچه‌هایش آمده بود. شتابان به خانه بازگشت و دید بچه‌ها مشغول تماشای تلویزیون و خوردن ذرت بوداده هستند. اندوه گذرایی بود. زدکا دراز کشید و نزدیک 12 ساعت خوابید. پس از اینکه بیدار شد، دلش نمیخواست از جایش برخیزد. ماجرای پرسون تصویری از نخستین عشق او را زنده کرد، کسی که دیگر هرگز خبری از او نشنیده بود. زدکا از خودش پرسید، آیا سخت تلاش کردم؟ آیا درست بود به جای خواستن همه چیز همانطور که میخواستم نقش خود را به عنوان یک معشوقه بپذیرم؟ آیا با همان نیرویی که برای ملتم جنگیدم برای نخستین عشقم مبارزه کردم؟ زدکا خود را متقاعد میکرد که به حد کافی جنگیده، ولی اندوهش از بین نمیرفت. آنچه زمانی برایش بهشتی مینمود، خانه کنار رودخانه، شوهری که دوستش داشت، فرزندانی که در برابر تلویزیون مینشستند و ذرت بوداده میخوردند، به تدریج برایش به دوزخی تبدیل شد. پس از چندین سفر اسیری و ملاقات با موجودات متعالی، میدانست اینها معنایی ندارند و از عشق غیر ممکن خود بهانه‌ای ساخته بود، دستاویزی برای شکستن پیوندهایش با زندگی کنونی، یعنی زندگی بسیار متفاوتی با آنچه انتظار داشت. ولی 12 ماه پیش شرایط بسیار فرق می‌کرد. خشمگینانه به جستجوی معشوق دورافتاده رفته بود. پول هنگفتی برای هزینه تلفن‌های خارج از کشور پرداخت. ولی آن مرد دیگر در شهر سابق زندگی نمی‌کرد و پیدا کردن او غیر ممکن می‌نمود. مدام با پست سریالسه نامه می‌فرستاد، ولی همه آنها برمیگشتند. به همه دوستانش زنگ زد، ولی کسی خبر نداشت چه بر سر او آمده است. شوهرش کاملا از آنچه میگذشت بیخبر بود و همین زدکا را خشمگین میکرد، زیرا انتظار داشت او دست کم به چیزی مشکوک شود، هیاهوی یا شکایتی بکند، تهدید کند که او را به خیابان میاندازد. سرانجام متقاعد شد که شوهرش به متصدیان تلفن خارج از کشور، نامه‌رسان‌ها و همه دوستانش رشوه داده که خود را بی‌تفاوت نشان دهند. جواهرات عروسی خود را فروخت و یک بلیط هواپیما به مقصد آن سوی اقیانوس گرفت، تا اینکه یک نفر او را متقاعد کرد که آمریکا مکان بسیار بزرگ است و اگر کسی نداند به دنبال چه چیزی می‌گردد، رفتن به آنجا بی‌حاصل است. یک روز بعد از ظهر روی بستر دراز کشید. تا آن زمان به خاطر عشقش چنان رنجی را تجربه نکرده بود، حتی هنگامی که به زندگی هولناک لیوبلیانا بازگشت. آن شب و دو روز بعد در اتاقش ماند. روز سوم شوهرش با حالتی مهربان و نگران پزشک را خبر کرد. آیا نمی‌دانست که زدکا می‌کوشد با مرد دیگری تماس بگیرد، بی عفتی کند و زندگی خود را به عنوان همسری محترم با زندگی به عنوان معشوقه دیگری عوض کند؟ آیا نمی‌دانست اولی و بیانا خانه و فرزندانش را برای همیشه ترک خواهد کرد؟ پزشک از راه رسید. زدکا دچار حالت جنون شد و در را قفل کرد. تنها وقتی در را گشود که دکتر رفته بود. یک هفته بعد دیگر توان کافی برای خروج از بستر را نداشت و حتی در تختش اجابت مزاج میکرد. دیگر به چیزی فکر نمیکرد. ذهنش را خاطرات گسسته مردی تسخیر کرده که به باور خودش او هم ناامیدانه دنبال زدکا میگشت. شوهرش که به گونه ای آزاردهنده مهربان شده بود ملافه ها را عوض میکرد، موهایش را شانه میزد و میگفت همه چیز درست میشود. بچه هایش دیگر به اتاقش نمی آمدن، زیرا یک بار بدون دلیل به صورت یکی از بچه ها سیلی زد. بعد به زانو افتاد، پایش را بوسید، طلب بخشش کرد و برای نشاندن اندوه و پشیمانی لباس خوابش را از هم درید. یک هفته تمام هر غذایی را که به او می دادن تف می کرد. چند بار از دنیای واقعی دور شد و دوباره برگشت. شبها بیدار می ماند و روزها می خوابید. پس از یک هفته دو مرد بدون در زدن وارد اتاقش شدند. یکی از آنها او را گرفت و دیگری دارویی به بدنش تزریق کرد. آنگاه در ویلت به هوش آمد. شنید که دکتر به شوهرش گفت افسردگی گاهی بر اثر مواردی ناچیز و بیهوده ایجاد می شود، مثلا بر اثر فقدان نوعی ماده شیمیایی به نام سروتونین در بدن. زدکا از زیر سقف بخش پرستار را دید که سرنگ به دست نزدیک می شد. دختر همچنان در آنجا ایستاده بود و هراسان از نگاه زدکا می کشید با بدن او حرف بزند. زدکا دسته اندیشید همه چیز را برایش توضیح بدهد، ولی بعد نظرش را تغییر داد. انسان ها چیزی را با شنیدن نمی آموزند، بلکه خود باید آن را کشف کنند. پرستار سوزن را در بازوی زدکا فرو برد و قند را در خونش تزریق کرد. انگار توسط دستی نیرومند کشیده میشد. روحش از سقف جدا شد، به درون نقبی تاریک فرو رفت و به بدنش بازگشت. سلام ورونیکا، دختر وحشت زده مینمود. پاسخ داد سلام، حالت خوب است؟ بله حالم خوب است، خوشبختانه توانستم از این درمان خطرناک جان سالم به در ببرم، ولی این بار آخر بود. از کجا میدانی؟ در اینجا هیچ ارزشی برای خواسته های بیماران قائل نیستند. زدکا میدانست، چون در سفر اسیری به دفتر کار دکتر ایگور رفته بود. نمیتوانم توضیح بدم چرا، فقط میدانم. نخستین سوالی را که از تو پرسیدم به یاد داری؟ بله، از من پرسیدی که آیا میدانم دیوانگی یعنی چه؟ دقیقاً، این بار قصد ندارم برایت داستان بگویم. دیوانگی ناتوانی در برابر قراری ارتباط با مردم و انگاره هاست. درست مثل این که در کشوری بیگانه باشی. میتوان همه چیز را دید و همه رویدادهای اطراف را فهمید، ولی نمیتوان توضیح داد که خواسته اصلی چیست. بنابراین کسی نمیتواند کمکی کند، چون زبان آنجا بیگانه است. همه ما این احساس را تجربه کردیم و همه ما به گونه‌ای دیوانه هستیم.